أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم. ادامه بحث رو در سیره و سنت فعلی معصوم ادامه می دهیم و طرح می کنیم. این چند جلسه اخیر در ذیل بحث از فعل المعصوم یه عنوانی رو طرح کردیم با این بیان که دراسة العلاقه بین فعل المعصوم و قوله و المقارنة بینهما. تقریبا بحث ما در جلسه گذشته به پایان رسید، منتها بازی خود خوردریزی دارد و یه اشارات و نکاتی دارد. ما اینها رو هم سعی بکنیم این جلسه بیان بکنیم که از این مقارنه بین فعل و قول خارج بشیم و باز برگردیم به فعل و اون حالا تتمه بحث فعل المعصوم رو عرض بکنیم و بعد هم انشاءالله منتقل بشیم به بحث تقریر. یکی از نکاتی که وجود دارد این هست که اگر در ذهن مبارک سروران معظم باشد، ما در جلسه گذشته یک بحثی رو مطرح کردیم که اگر ما قولی از معصوم رو داشتیم، فعلی از معصوم رو هم داشتیم، لکن در مقام مقایسه و مقارنه این فعل و قول به حسب ظاهر ما یک تنافی دیدیم، یعنی قول به سمتی می رفت، فعل به سمتی دیگر، اینجا چه کار باید کرد؟ تکلیف چیه؟ مثال هم زدیم. فرض کنید در باب حضور اجتماعی خانم ها، حضور خانم ها در عرصه اجتماعی سیاسی و مسائل از این قبیل، مشخصا صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مثال زدیم و جایگاه رفیع ایشون هم خب در اسلام مشخص است دیگه، اینا که دیگه جای بحثی ندارد دیگه، ما از این مطالب اینا رو مفرون عنه در نظر میگیریم، واضحه. خب قول ایشون رو خواندیم براتون و عرض کردیم که چگونه قولی داشتن درباره این که از اون قول استفاده میشد که اساسا زن حضور پیدا نکند در جامعه، نرود هیچ جا، با هیچ مرد نامحرمی در تماس نباشه، نه او کسی رو ببیند نه کسی او رو ببیند، یعنی در این حد کاملا قطع رابطه و کاملا جدایی دنیاهای مرد و زن، مردان دنیایی داشته باشن، زنان دنیایی داشته باشن و کاملا دنیاهای اینها از هم جدا باشد، فضاهاشون کاملا جدا باشد و هیچ تماس و برخوردی میانشون نباشد الا خانوم با شوهر خودش که بر او حلال است و همچنین بر محارم خودش. حالا ازن میدونن یه غلط مشهوری است، میگن صیغه محرمیت. خب غلط مشهور، ما صیغه محرمیت نداریم، اگه محرم باشد که خب اصلا نمیشه با او ازدواج کرد، صیغه حلیت است نه صیغه محرمیت. اما به هر تقدیر حالا اینی که صیغه حلیت خوانده شده است که زن و شوهر شده اند و بعد هم محارم، محارم هم به همون ترتیب که برش بار میشه و مترتب میشه، راهنماییشون کنید که بعد برن ته کوچه. سلام علیکم. بله، عرض محضر مبارکتون که خب بر تقدیر این هم در این جهت عرض کردیم که میان قول و فعل معصوم علیه الصلاه و السلام ممکن است که چنین تنافی و تعارضی به چشم بخورد احیانا و به ذهن بیاد که قول یه چیزی است، فعل چیز دیگری و اینها با همدیگه سازگاری ندارد، گرچه حالا باید بالاخره حلش کرد. حالا گذشته از اون مثالی که ذکر کردیم و موردی که مورد مداقه قرار دادیم، اساسا میخوایم ببینیم که اگر ما چنین برخوردی داشتیم آیا این رو میشود جمع عرفی در بابش انجام داد یا نه، اصلا این جمع عرفی میشود یا جمع عرفی نمیشود. ببینید تعریفی که از جمع عرفی وجود دارد اینه. جمع عرفی ما بگیم که در جایی مطرح می شود که تعارض میان دو دلیل تعارض مستقر نباشد، البته به لحاظ عرفی ها، از نظر عرفی این تعارض مستقر نباشد، و بعد عرف این گونه معتقد باشد که یکی از این دو دلیل قرینه است برای تفسیر مقصود از دلیل دیگر. در چنین مواردی عرف میاد چیکار میکنند؟ میاد جمع میکند بین این دو دلیل به این صورت که یک دلیل رو به تأویل میبرد مطابق دلیل دیگر که همون قرینه باشد. خب اگر ما این رو گفتیم طبیعتاً در ذیل این وقت اون بحثای دیگه مطرح میشه، در ذیل این بحث بفرمایید که بله حکومت مطرح میشه که دلیل حاکم است، دلیل محکوم است و بحثایی که در بحث حکومت ما داریم، تقیید مطرح میشه، تخصیص مطرح میشه و بحث های از این قبیل که اینا همه در ذیل بفرمایید که جمع عرفی قابل در ذیل عنوان جمع عرفی اینها قابل طرح هست و بررسی میشود و به نتیجه میرسن آقایون و نتیجه گیری میکنن. الا انهو که جمع عرفی و قواعد جمع عرفی اعم از حکومت و تقیید و تخصیص و اینها معمولا در ادله لفظیه مطرح می شود نه در ادله غیر لفظیه. بذارید من یه عبارتی رو از حلقه ثالثه شهید صدر براتون بخوانم در همون بحث تعارض الادله. ایشون تعبیرشون اینه، می فرمان و ان کانت دلیلان معن غیر لفظیین، اگر هر دو دلیل نه غیر لفظی باشن، او مختلفین، یکیشون لفظی است یکی غیر لفظی، خب کانت تعارض بینهما مستقرا لا محاله، این از قبیل تعارض مستقره. خب تعارض مستقر کدوم تعارضه؟ تعارضی است که در آن جمع عرفی ممکن نیست. تعارض مستقر اون تعارضی است که در آن جمع عرفی ممکن نیست. خب در تعارض مستقر ما چه کار میکنیم؟ چی میگیم؟ میگیم در تعارض مستقر این تنافی و تعارضی که وجود دارد این سرایت میکند به بفرمایید که دلیل حجیت، دلیل حجیت سند اصلا به اونجا هم سرایت میکنه، به اونجا منتقل میشود. خب بحث میرود اونجا مطرح میشه، اما اصلا سخن در این نیست که ما به فرمان تعادل و تراجیح مثلا تعدیل بکنیم یک دلیلی را با دلیل دیگر، به تأویل ببریم یک دلیل رو به خاطر به قرینیت دلیل دیگر، تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم، حکومت اصلا هیچ کدوم از این بحثا مطرح نیست. فلذا ایشون تعبیرشون این است که میگن و این کانت دلیلان معن غیر لفظیین او مختلفین کانت تعارض بینهما مستقرن لا محاله، تعارض بین اینها حالت تعارض مستقر را دارد بناچار. لأن التعدیل انما یجوز فی حالت تفسیر، تعدیل فقط و فقط این در حالت که تفسیر وجود داشته باشد، دلیلی مفسر دلیل دیگر باشد ممکن هست. و تفسیر و دلیلن به دلیلن انما یکونو فی کلامین و ما یشبه هما، دو تا کلام باشد یا شبیه به کلام، اینجا به فهم تفسیر وجود دارد. و اذا استقر التعارض، اگر این تعارض تعارض مستقر بود چه اتفاقی میفته؟ سرا الى دلیل الحجیه، این تعارض و تنافی به دو دلیل حجیت سرایت میکند. فا ان کانا لفظیین لوحظ نوع التعارض بینهما و هل هو مستقر اولا و لم یکونا کذالک، اما دو تا دلیل اگر لفظی نبودن چطور؟ یا هر دو غیر لفظی هن یا یکی لفظی و دیگری غیر لفظی. فالتعارض مستقر على ای حالین، تعارض تعارض مستقره. فلذا نظر مبارکیشون به روشنی این استش که در بحث تنافی دو دلیل غیر لفظی یا یک دلیل لفظی با یک دلیل غیر لفظی اساساً ما به صلاح قواعد جمع عرفی نمیریم، اصلاً تخصیص و تقلیل و اینها چی مطرح نمی شود و اینها در بین نیست، ما به اینها اصلاً کاری چی نداریم. خب نکته ای که وجود دارد این است که ما خودمون هم این رو اشاره کردیم، گفتیم فعل دلیل لبیست و نه دلیل لفظی، لذا عموم و اطلاق و اینجور اموری که آقایون در جای دیگه مطرح میکنن اینجا مطرح نیست. این ما خودمون اشاره کردیم. اگر در ذکر آقایان باشد، در ذهن آقایان باشد و سروران معظم این بحث رو عنایت بفرماین، گرچه به بنده اطلاع دادن که این درس ها که اینجا بالاخره ضبط می شوند، جمعی از خواهران هم در نقاط مختلف کشور هستند که اینها هم بله خانم های فاضله ای هستند که مشغول به درس خارج هستند و این بحث ها رو اونها هم گوش میکنن. حالا آقایان که میگیم منباب تقلیب هست، منباب غلبه هست و منباب حضار و جلاس در جلسه ما که آقایان هستند، ولی خب حالا فرق نمیکنن. اون سرورانی که این بحث را دارن پیگیری میکنن در ذهن مبارکشون هست که ما یه تعبیر خاصی داشتیم، تعبیر تبیین رو داشتیم. ذهن مبارکتون هست، میگفتیم گاهی قول به وسیله فعل تبیین میشود، گاهی فعل به وسیله قول تبیین میشود. خب این تعبیر تبیین که ما به کار بردیم به نوعی میشوف که یک تعبیری است که به هر حال میسازه با بفرمایید مبانی مختلف میسازه، به نوعی سیاستمداران است این نوع تعبیر کردن، به جهت که حالا اگر مبنای کسی هست که نه ما اون را هم شامل بشیم. الان هم ما نمیخواهیم بفرمایید که به چیز بپردازیم، به بحث تعارض ادله بپردازیم. این باید در جای خودش مطرح بشه و اونجا مورد تعرض قرار بگیرد و بحث و بررسی بشه. الا انهو که فقط میخوام عرض بکنم که حالا در حد طرح سوال، تا انشاءالله به قید توفیق و حیات در جای خودش در بحث تعارض الادله اینو بررسی بکنیم که وقتی میخوایم از تعارض ادله سخن بگیم ببینیم آیا این جای طرح دارد یا نه در جای خودش. ما بگوییم که یک پرسش این است که آیا اساساً تعارض قول و فعل از قبیل تعارض غیر مستقره که با جمع عرفی حل بشه، یا از قبیل تعارض مستقر است که تنافی و تعارض به دلیل حجیت سند سرایت میکنه؟ پس سوال اول این است که آیا این تعارض فعل و قول از قبیل تعارض غیر مستقر یا مستقر؟ اگر غیر مستقر باشد همون بحثای تخصیص و تقیید و اینها درش مطرحه، اما اگر مستقر باشد طبیعتاً هیچ کدوم از این بحثا درش مطرح نمیشه، جمع عرفی اصلا معنا ندارد اینجا. خب این یک پرسش که باید پاسخ بدیم، گرچه شاید حالا در لابلای کلماتمون تا حدودی ما بحث رو به گونه پیش برده باشیم که پاسخ این پرسش و همچنین پرسش بعدی روشن بشود، ولی حالا در جای خودش باید مفصل تر بحث کنیم، الان نمیخوایم بپردازیم. پرسش بعدی که طرح میکنیم که جای تأمل دارد، واقعا میخواهم که عزیزان و سروران و نور ششمان عزیزم همه توجه بکنن و این پرسش فکر بکنن، آیا نمیتوان معقد ظهور عرفی فعل را در قالب یک عبارت لفظی فرض کنید مثل الفعل یدل على عدم الحرمه یا الترک یدل على عدم الوجوب على الاقل، البته هر دوشون على الاقل میخواد، در قالب یک عبارت لفظی مثل اینها بیان بکنیم و اونگاه چکار کنیم؟ درباره همین عبارت از حکومت و تخصیص و تقیید و اینجور امور سخن بگیم. نمیشه این کار کرد، بگیم درسته این فعل به خودی خود صامته اما یه مدلولی دارد، مگه نمیگیم ظهور عرفی داره؟ ظهور عرفی یعنی چی؟ ظهور عرفی در یک چیزی، یعنی پس مدلول دارد. چرا میخوایم تأکید کنیم فعل مدلول ندارد؟ مدلول داره، فعل مدلول دارد، ظهور در یک معنایی دارد. میگم حالا به تعبیر امروزی ها میگن پیام داره، میگن هر فعلی پیام داره. حالا الان که بحث بالاتر از این هم رفته، حتی در نوع رفتارهای مثلا بدنی انسان، عکس العملهایی که نشون میده، دستشو به چه حالتی میگیرد، صورتش به چه حالتی هستش، چهرهش چجور میشد، مثلا نوع برخوردش، راه رفتن، همه اینها مثلا میگن که اینها دارای پیام هست. حالا ولو اینکه قطعی هم نباشد اما در حد ظن ایجاد میکنند دیگه، حالا ظن قوی و ضعیف چه کار ندارم، برای ظن ایجاد میکنند. در تقدیر میگن اینا همه پیام دارد، همه معنا دارد، همه مدلول دارد، و اونجاهایی که البته خب خیلی اینا دقیق و فنی میشه، خب اهل تخصص تخصص اهل فن میفهمن، تحلیل میکنن نوع رفتار شخصو، نوع راه رفتنشو، اینکه چگونه مینشیند، مثلا طرز نشستنش پشت میز رو تحلیل میکنن. احیانا شاید دیده باشن عزیزان عکسهایی هم منتشر میکنن، مثلا اینطوری پشت میز نشسته باشد یه معنایی دارد، اینطوری نشسته باشد یک معنایی دارد، دستش رو مثلا روی میز بگذارد، پشت میز ببرد، به چه نحوی مثلا دستاشو گره بکند، باز کند، همه اینها رو براش یک معانی میگن. حالا من کار ندارم این معانی درست یا غلط، ممکنه برخشم خیلی برای ما معنا نداشته باشد، یا حتی در تجربه شخصی خودمون بگیم که نه آقا از قضا در اون حالت من چنین احساسی نداشتم مثلا که شما میگی، من کاری به اون ندارم، ولی میخوام بگم امروز که خیلی جلو رفتن بحث زبان بدن، زبان بدن خیلی موضوع خیلی بالاخره پردامنه این شده. اما به هر تقدیر حالا ما تا اونجا هم اگر سرایت ندیم مطلب رو، حداقلش اینه دیگه، حداقلش این هستش که من همین بحثی که اشاره کردم، البته عذرخواهی میکنم در بحث دیگر بود اشاره کرده بودم، فرض بفرمایید که این که یه خانومی آمده پیش امیرالمؤمنین از حضرت میخواد که حضرت او رو پاک بکند، میگه من در حالی که به هر حال مرتکب زنای محسنه شدم و اینها و بر رجم باید بشد دیگه، خیلی خوب، بعد امیرالمومنین او رو رد میکنن بره چون حامله بود است و اینها و میرود و بعد دو مرتبه بر میکرد فلان، ظاهرا دو سه سال کشیده، یعنی این خان چون مرحله اول که میگن برو تو وضع حمل کنی، بعد دوباره بر میگرد میگه آقا من یه کاری کردم منو تطهیرم کنید، پاکم بکنید، حضرت میگن که تو بچه رو تازه زایدی برو حالا شیرش بده از شیر گرفته بشه، تا دو سال بعد مثلا باز میره، بعد از دو سال بر میگرده، یعنی میخوام بگم که هی احتمالات مختلف، مرحله پایانی مثلا اون دیگه سومین اعتراف رو وقتی انجام میدهد حضرت به اون میفرمان که حالا تو الان برو بچت فلان بزرگ بکن، این درست تازه از شیر گرفتی ولی خب بازم این بچه نیازمند کسی است که بهش رسیدگی کنه، برو حالا بعدن تا بچه بزرگ بشه مثلا، باز رو رد میکنن و این زن به گریه میفته، شروع میکنه گریه، شروع کرد گریه کردن که خب من دوست دارم تطهیر بشم، حضرت هی من رو سر میدونن میگن که برو نیازی نیست حالا بعدن. یه شخصی اینجا به زعم خودش، به اون حسب ذهن چه خودش، به حال اینجا میخواد چیز کنه، بانی خیر بشه، میگه خیلی خوب تو اینقدر دوست داری تطهیر بشی، باش من متکفل فرزند تو میشم، فرزند تو رو نگه میدارم و تو بیا برو بگو که شما نگران فرزندم بودید، من متکفل فرزند برای بچم پیدا کردم، حالا دیگه من اون مثلا حکم رو جاری کنید برم، که باز برمیگردن پیش حضرت و و این شخصا میگه که یا امیرالمومنین حد تو جاری کنید، این بنده خدا زنه میخواد که حد جاری بشه، من متکفل فرزند او میشم. بعد خود این شخص میگه، میگه دیدم چهره حضرت به قدری سرخ شد از شدت عصبانیت، از شدت عصبانیت به قدری سرخ شد که مثل یک انار قرمز مثلا که وقتی رسیده باشد قرمز اینطور میخواد از شدت رسیده میتره که و اون خونش بیرون، این چهره حضرت اینطور شده بود از شدت ناراحتی و عصبانیت. و بعد خود این شخص به حضرت میگه، میگه آقا من فکرم شما دوست دارید، تعبیرش اینه، میگه من فکرم شما دوست دارید که زودتر این حد رو جاری بکنید، گفتم من میام اینجا متکفل بچه این بشم که حد زودتر جاری بشه، نمیدونستم اینقدر ناراحت میشید و شما دوست نداشتید این اتفاق بیفتد، حالا اگه اینطور من باشه من پس میگیرم، من اون تکفل نسبت به فرزند این خانم پس میگیرم، من متکفل نمیشم که این خانم حد جاری نشه. بعد حضرت با یک ناراحتی میگن، میگن حالا دیگه، حالا دیگه، حالا که دیگه چهار تا اقرار کامل شد دیگه چه فایده داره، الان دیگه چهار تا اقرار کامل شد من ناچارم حد جاری بکنم، تو برای چی دخالت که تو این مسئله اومدی به مسئله خاصی؟ خب من میخوام بگم که این شخص از دیدن رنگ چهره امیرالمؤمنین چقدر مطلب برداشت کرد، فهمید امیرالمؤمنین راضی به جاری کردن حد نبودن، ناراحت بودن، همه رو فهمید. خب شما بازم میخواد بگید مدلول نداره فعل، مدلول نداره فعل، همینطوری هیچی، من نمیگم لفظه فعل قطعا لفظی که واضحه، ما که نمیخوایم در مقابل بداهت بیستیم، اما اینکه مدلول یعنی مگر فقط لفظ است که مدلول داره، مگر فقط لفظه که مدلول داره، فعلم مدلول داره، فعلم مدلول داره، بله سخن نمیگه اینطوری که لفظ سخن میگه، اما معنا دارن، مدلول دارن. فلذا این نکته هم خیلی بهش عنایت بشه، میگم حالا اینو باید بازش تأمل کرد. خب ما بگیم همون مدلولی که دارن، ما اون مدلول رو بیایم در قالب یک لفظی بیان بکنیم، عدم رضایت امیرالمؤمنین از این اتفاقی که افتاده است. ما فهمیدیم حضرت راضی نبودن به اینکه بخوان حد جاری کنند، البته با تاکید کنم راضی نبودن حد جاری کنند تا قبل از اینکه اقرارها کامل شده باشد. بله، اقرار که تمام شد و دیگه قانون الهی آمد، اون موقع دیگه باید تنفیذ کنند و اجرا کنند، لا محاله، چاره ای نیست. اما حضرت تلاش میکنند که زمینه هاش فراهم نشه، مثل اون باز بیان پیامبر خدا است به ماعز، روایتی است که نقل شده که شخص آمد گفت یا رسول الله من چنین جرمی رو مرتکب شدم. ولی احتمالاتش جالب است که پیامبر هی میگه که لعلک مثلا قبلت، لعلک مثلا لمست، لعلک بفرمون که غمزت، همینطور هی وجود مختلف که لعلک بالاخره این کارو نکردی، تو مثلا لمسی کردی، مثلا چه میدونم فرضون که بوسیدی، یا یعنی هی میان وجوهی ذکر میکنن برای اینکه این شخص منصرف بشه ببره، منصرف بشه و بره. دقیق کنید چه عرض میکنم، حالا من کار رو ندارم چون که لفظه، ولی به هر تقدیر اونجایی که فقط چهره امیرالمؤمنین، حضرت یک کلام حرف نزدن که او فقط آمده متکفل شده و زن هم آمده اقرار چهارم خودشو انجام داده و فقط حضرت چهرهشون از شدت ناراحتی و غضب سرخ شد. همین رو این شخص دیده و فهمیده، کلی معنا برداشت کرده، معانی که درست هم هستش، معنایی که درست هم است، واقعا هم همون بود است که او برداشت کرده. یعنی حضرت ناراحت شدن از این که این زن بالاخره آمد و اقرار چهارم رو انجام داد. ولی خب بعد از که اقرار چهارم انجام داد، خب ناچاران حد و جاری کنن دیگه. و این نکته است که حالا من نمیخوام خارج از بحثه، ولی خب بقیه این نکته است که یعنی ببینید که دین دنبال این نیست که حالا هی افراد رو بگیره بزنه ببنده فلان اینها، نه، دین دنبال اینجور امور نیست، اهل بیت دنبال این امور نیستن. ولی اگر جایی دیگه ناچار بود و حتمی باید قانون الهی اجرا می شد، این رو کوتاهی نمی کنن، ولی تا جایی که بشود سعی می کنن به اونجا نکشه. مثل اینکه شما ببینید که در اثبات زنا چقدر سخته، چهار نفر با چه شرایط بسیار بسیار سختی باید شهادت بدن تا زنا اثبات بشه. خب واقعا عملا که اتفاقی نمی افته، مگر یک کسی که بسیار شخص بی‌حیایی باشه، متجاهر باشه که بیاد علناً گناه رو مرتکب بشه، تا چهار نفر به اون شکلی که در فقه خواسته شده و در روایت خواسته شده مشاهده بکنن. طبیعتاً این نکته همینه که شریعت اینقدر هم دنبال اینجور سختگیری‌ها نیست، گرچه حکم رو بیان کردم در جای خودش باید توضیح بدیم، من الان نمی‌خوام خارج بشم از محل بحثمون. به هر تقدیر من می‌خوام عرض بکنم خدمت سروران خودم که چطور آقایون این طور برخورد کردن با فعل. ما مگه میتونیم مثلا این طور راحت، حتی ببینید یه وقت از شما میگه دلیل غیر لفظی، خب دلیل غیر لفظی شامل تقریر هم میشود. بله، در باب تقریر ما شاید خود دستمون بسته تر باشه، دست ما بسته تر باشه، گرچه اونم باید جداگانه بحث بکنیم، اما درباره فعل یک مقداری خب مسئله جدیتر هست و روشنتر هست و این رو باید روش تأمل بیشتری کرد. میگم الان فعلا در حد طرح بحث بنده عرض کردم و تأمل، و انشالله باز در بحث تعارض ما باید برگردیم به این بحث و مفصلا از او گفتگو بکنیم. خب بحث دراسة العلاقه بین فعل المعصوم و قوله و المقارنه بینهما رو گمان میکنم به همین مقدار در اینجا اکتفا بکنیم مناسب تر باشد. یه تتمه و خورد ریزایی است در بحث اصل فعل المعصوم که انشالله بتوانیم در جلسه و جلسات آینده اینها رو عرض بکنیم و منتقل بشیم به بحث تقریر. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و ما صلی علی محمد و آله محمد.